که معمول سر ساعت اخبار جهان را از رادیوی آزادی می شنوید.
بعد از پیشنهاد رهبر تندرو مذهبی اهل تشیع عراق، آتش‌بس در شهر نجف رعایت می‌گردد. آمریکا صدها تن زندانی دیگر را از زندان ابو غریب آزاد ساخت. رئیس جمهور روسیه و رئیس جمهور مصر امروز در مسکو ملاقات نمودند و گروه‌های حقوق بشر و مقامات ازبکستان بررسی زندان‌های آن کشور را مشترکاً آغاز کردند. تفصیل اخبار. نیروهای ایالات متحده و جنگجویان پیشوای تندرو مذهبی اهل تشیع عراق مقتدی صدر پس از معاهده‌ای که دیروز توسط صدر پیشنهاد شد آتش بس را در شهر نجف رعایت می‌کنند. سخنگوی نیروهای ائتلافی به رهبری آمریکا دان سنور دیروز گفت یک بار پلیس عراق و نیروهای امنیتی این کشور داخل شهر نجف جابجا شوند، قوای ائتلافی پایگاه‌های خود را انتقال می‌دهند. صدر گفته است که وی تمام آن ده ملیشیای خود را که باشنده نجف نیستند از این شهر خارج می سازد تا نیروهای امنیتی عراق بتوانند شهر را گزمه نمایند. و این پیشنهاد را پس از مذاکرات با رهبران مذهبی عراق و اعضای شورای حاکمه عراق اعلام نمود. اما سنور گفت مقامات آمریکایی آن تقاضای صدر مبنی بر برداشتن امر دستگیری وی در ارتباط به قتل یک پیشوای مذهبی را رد کردند.
We have not altered our position with regard to the need to dissolve and disarm.
ما در رابطه با ضرورت منحل نمودن و خلاص صلاح کردن ملیشیای از مقتدا در سرتاسر عراق و شرایطی که مقتدا صدر باید آن را به جا بیاورد تغییری نیاوردیم. امروز گزارش‌های از مبادله آتش در نزدیکی مسجد در کوفه داده شده. صدها تن از ملیشیاهای طرفدار صدر در جریان درگیری‌های هفته‌های اخیر با قوای آمریکایی کشته شدند. نظامیان آمریکایی تعداد بیشتر عراقیان را از زندان ابو غریب آزاد نمودند. زندان ابو غریب اخیراً مرکز افتضاح بدرفتاری عساکر آمریکایی با بازداشت شدگان بوده است. امروز 13 سرویس حامله عراقیان زندان را در حال تر گفت که انبوهی از مردم بیرق‌های عراق را به اعتزاز درآورده، نعره‌های الله اکبر را سر می‌دادند. سخنگوی آمریکایی گفت امروز در حدود 600 زندانی رها گردیدند. این دومین بار است که تعداد زیادی از زندانیان از ابو غریب آزاد می‌شوند. جورج دبلیو بوش رئیس جمهور ایالات متحده روز دوشنبه طی سخنرانی پیشنهاد نمود که زندان ابو غریب منهدم گردد. قرار است امروز دومین و آخرین تیاره حامله کارمندان شرکت انرژی روسی از عراق وارد مسکو شود. به گفته منابع وزارت اوضاع اضطراری روسیه، تیاره این وزارت حامل 138 کارمندان شرکت نفت و گاز امور انرژی می باشد. وزارت خارجه روسیه گفت این شرکت تصمیم گرفته است که 80 کارشناس آن در عراق بماند. الکساندر یاکوینکو سخنگوی وزارت خارجه روسیه این تصمیم را تأسف بار خواند و گفت ادامه حضور کارمندان در عراق به اندازه خطرناک است. دو ژورنالیست ژاپنی که در اواخر دیروز در نزدیک بغداد سفر می‌کردند توسط افراد مسلح به قتل رسیدند. افراد مسلح نخست بر موتر این دو تبعه ژاپنی حمله نموده، بعداً موتر آنها را آتش زدند. صدها تن از ایرانیان امروز در مقابل سفارت بریتانیا در تهران گرد هم آمده واشنگتن و لندن را مسئول درگیری‌های اخیر در اطراف شهرهای مزارهای مقدسه عراق دانستند. سفارت از جانب ده‌ها تن پلیس محافظت می‌گردید و از تصادمات گزارش نشده است. اهل تشیع ایران شهرهای کربلا و نجف را در جنوب عراق مقدس می‌دانند. رهبر مذهبی ایران آیت الله خامنه‌ای برای درگیری‌های عراق امروز را ماتم ملی اعلام کرده است. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه امروز با حسن مبارک رئیس جمهور مصر در مسکو در مورد روابط دو جانبه و اوضاع شرق میانه و عراق گفتگو نمود. پوتین با مبارک گفت روسیه مصر را به حیث یکی از بهترین شرکای خود می‌شناسد.
ایجیپت страна, с которой Россию связывает многолетние очень близкие отношения, и мы рассматриваем Египет как наш.
مصر کشوری است که روسیه با آن از سالها روابط نزدیک دارد و ما مصر را به حیث یکی از بهترین شرکای ما می‌دانیم، خصوصا در امور شرقی میانه و افریقا. در مقابل مبارک گفت که مصر می‌خواهد تا تعلقات سنتی نزدیک خود را با روسیه حفظ کند. مبارک فردا بازدیدش را به روسیه پایان خواهد داد. بمی که در موتر جابجا شده بود امروز در نزدیک موتر نظامی اسرائیل انفجار نموده است که یک عسکر در اثر آن جراحت برداشت. رادیوی اردوی اسرائیل گفت انفجار در یک نقطه عبور مرور در نزدیک رفح در امتداد سرحد اسرائیل و مصر رخ داده است. کمپ مهاجرین رفح یک هفته قبل شاهد عملیات نظامی اسرائیل بود که حداقل 40 نفر تی آن به هلاکت رسیدند. فعالین حقوق بشر و مقامات مسئول ازبکستان امروز آغاز برنامه نظارت مشترک از وضعیت زندان‌های آن کشور را اعلام نمودند. میخائیل گروویچ، رئیس محابس ازبکستان گفت مقامات این کشور با فعالین حقوق بشر یکجا جهت بهبود وضع حقوق بشری در توقیفگاه‌ها کار می‌کنند. وی گفت در 55 زندان ازبکستان 44 هزار زندانی به سر می‌برند. 2,500 آنان به حیث فعالین ضد قانون اساسی شناخته می شوند که این عنوان عمدتاً به افراطیان مذهبی داده می شود. سورت اکرموف، مدافع حقوق بشر ازبکستان گفت تا کنون به فعالین اجازه داده شده که از 8 زندان دیدن نمایند. ازبکستان از مدت طولانی به این سو متهم به نقض حقوق بشر می باشد. پایان مشروع اخبار از رادیوی آزادی.
تشکر از قادر حمید که اخبار جهان را تقدیم کرد. سر ساعت 6 بعد از ظهر دوباره با تازه‌ترین رویدادهای جهان با شما خواهد بود.
زیر آسمان کبود،
گفتگوها، قصه ها، آوازها.
برنامه از فریده انوری.
شنونده عزیز سلام. همچنان سلام گرم ما به مهمانان عزیزی که در خط تلفن از ولایت هرات با ما هستند. چنان که گفتیم در برنامه امروز ما مهمانایی داریم که اعضا و فعالین انجمن ادبی هرات هستند که حتی در دوران خشونت بار طالبان هستی انجمن از یاد نبردند. استاد رحیاب مهمان ماست. رحیاب استاد ادبیات پوهنتون هرات، اهل غور است. لیسه را در هرات تمام کرده و لیسانس را از پوهنزه ادبیات پوهنتون کابل بدست آورده. بعداً فوق لیسانس را نیز در رشته ادبیات از پوهنتون کابل گرفته است. مشغولیت‌های او در اکادمی علوم، مدیریت مجله خراسان و در حدود 15 سال تدریس ادبیات در پوهنتون هرات می باشد. کتاب‌های از او به چاپ رسیده. 4 اثر نوشته که 2 آن چاپ شده اند. سبک شناسی و کتاب دیگری به نام گره و باد نزن و مجموعه دیگری هم دارد که تا حال چاپ نشدند و به زودی چاپ می گردند. رحیاب در دوره های خشونت و خانه جنگی ها مخفی از چشمان کسانی که به ادبیات عقیده ای نداشتند کار انجمن ادبی هرات را از خانه خودش با پیش می برد. مهمان دیگر ما خانم خالده خورسند است که هنوز به صنف 12 لیسه میری هرات آخرین سال مکتبش را دنبال می کند. خالده خورسند از اعضای دوران خشونت انجمن ادبی است. داستان‌های نوشته که در مجله‌های در هرات و کابل و دیگر جایا به نشر رسیده است. عضو دیگر انجمن که مهمان ماست سید حقیقی نام دارد. در هرات تولد شده، مکتب ابتدایی را در هرات به پایان رسانده و لیسه را در کابل و از فارغان لیسه حبیبی است. فوق لیسانس در ادبیات روسی دارد. مشغولیت‌های در کارهای مطبوعاتی دارد، از جمله مدیر مجله هفت قلم بوده. سید حقیقی از سال 79 تا 81 رئیس انجمن ادبی هرات بوده است. دوستان عزیز سلام عرض میکنم، درود گرم من خدمتتان. اگه صدای مرا میشنوین لطفاً با ما باشین. آقای بگزارد سلام.
بله فریده جان، من صدای شما را دارم. بله
شما هستین، میمانای عزیز ما هم هستن.
بله همگی ما همینجا هستیم، منتظر هستیم.
بسیار خوب، خدمت شنونده عزیز باید بگویم که ما از طریق تلفن، ما در هرات هنوز استادیو نداریم و از طریق تلفن مهمانا را زحمت دادیم که با ما صحبت بکنن و در مورد انجمن ادبی هرات صحبت بکنن. البته قبل از اینکه ما مقدمتا موضوعی را در مورد کتاب تازه‌ای که اخیراً البته توسط یکی از خبرنگارای سندی تایمز لندن به چاپ رسیده و در مورد هرات فصل بزرگ داره، مخصوصاً در باره انجمن ادبی هرات میگیم، سلام علیکم میکنیم با یک اکشن. آقای رحیاب خوش آمدین.
بله
آقای رحیاب شما خوش آمدین، سلام.
بله بفرمایید.
سلام علیکم، میخواستم بگویم تشکر از اینکه شما دعوت ما رو پذیرفتین و با ما هستین. همچنان با دوستای دیگه هم سلام عرض میکنم، اما چون مشکل تکنیکی داریم که عبارت از تلفن است، از هرات ما قبلا برای شنونده ها و همچنان برای مهمانای عزیز ما یک کمی در مورد کتاب صحبت میکنم و میگم که به چی ارتباط ما امروز مهمانای عزیز را از انجمن ادبی هرات زامت داریم.
لطف میکنیم فریده جان، ما احترامات و سلامهای خود به نمایندگی از استادان هرات و به نمایندگی از اعضای انجمن ادبی هرات و به نمایندگی از همه فرهنگیان هرات خدمت شما، همه بستانداران رادیوی آزادی که شنوندگان زیادی در هرات داره، و خدمت همه شنوندگان و همه آنانی که با ما علاقه گرفتن ابراز میکنم. سپاسگزارم از شما.
بسیار تشکر آقای رحیاب. خوب به مورد نخواد بود که تاریخچه مختصر انجمن ادبی هرات بشنویم که ملیه جان احراری همکار ما دیج تهیه کردن و خودشان هم از هرات هستن و میخواین که در این باره صحبت کنن و یک معلومات درباره گذشته انجمن بر ما بتن، اگر که امرای ما بشنوید.
تشکر فریده جان و سلام دوباره به شنونده ها و سلام تازه به مهمانای برنامه، خوش آمدین. باید بگویم که نهضت روشنگری در هرات زودتر از کابل و شرایطی که افغانستان جوانه زد و تعداد مشروطه خواها و مبارزا و پشتیبانای انکشاف اجتماعی از جمله علامه استاد فکری سلجوقی، سرور جویا که یکی از مبارزا و از خودگذشتگای افغانستان و همسنگ غلام محمد غبار بود، اینا به همیاری منشی عبدالکریم احراری کاکای گوینده شما به خانهشان یعنی به خانه عبدالکریم احراری گرد آمدند و انجمن ادبی هرات به سال 1309 خورشیدی تأسیس کردند. مرامنامه و اساسنامه انجمن اینا ترتیب و یک کپیش بر منظوری به کابل فرستادند و این دوره همزمان بود با حکمرانی ابراهیم خان نایب سالار به هرات. عبدالرحیم خان نایب سالار کاکای استاد خلیل الله خلیلی بود که از طرف حبیب الله بچه سقاو در دوره سقاوی به حیث نایب الحکومه هرات مقرر شده بود و در زمان محمد نادر خان هم یادم به حیث نایب الحکومه باقی ماند. عبدالرحیم خان نایب سالار آدم ادیب پرور بود و از خدمات فرهنگی یا بهتر بگوییم از زمینه دادن برای رشد کارهای فرهنگی در هرات دریغ نکرد. و قصه انجمن ادبی هرات هم هرات در می دورتون بال می کنیم که مؤسسای اولی انجمن ادبی افغانستان در هرات وقتی که اساسنامه ایشان به کابل روان کردن به تقاضایشان جواب گفته نشد، اما یک سال بعد از درست پوره یک سال بعد از این مسئله از روی امی اساسنامه و مرامنامه ازنا انجمن ادبی در کابل گشایش یافت، یعنی در زمان نادرخان، و انجمن ادبی کابل در شروع سلطنت محمد ظاهرشاه به نام پشتو طولانه تغییر عنوان پیدا کرد. خب و اما چشم انتظارای انجمن ادبی هرات هم بعد از تأسیس انجمن ادبی کابل از سوی اداره مرکزی اجازه یافتند که کارهای فرنگی و نشست‌های انجمن ادبی خود اثر بگیرند، یعنی که انجمن ادبی هرات هم رسمیت خود پیدا کرد. و قسمی که گفتیم پیشگامای این عزت دانشمند و ادیب هرات علامه فکری سلجوقی، دیگر شخصیت مبارز و جان باخته سربرجویا و فرمانده فریخته هرات منشی عبدالکریم عراری بودند و اما جوانانی هم بودند که به او حلقه پیوستند و به او فضا حرارت و شور و گرمی بخشیدند که از بعضی از اونا من میتونم نام ببرم، اونا آقای عبدالعلی شایق، آقای رسا، ابراهیم رجایی و شیرین سخن هراتی و همچنان اسماعیل سیا شاعر تنزگوی هرات است و تعداد دیگر کسایی که فعلا من نامشان بیادم نیست و باید بگم که من مونوگراف تحصیلی خود در سال 1362 روی یعنی انجمن ادبی هرات نوشته کرده بودم که از وقت تقریبا 20 سال میگذره و متاسفانه من کپی هم ندارم که معلومات بیشتر را ارائه کنم. شاید در فرصت دیگه بتونیم معلومات بیشتر را جمع کنیم. و ما اما قسم که شما فریده جان گفتین که یاگرای نهضت فرهنگی دایرات حتی در زمان طالبان هم به صورت یک شبکه زیرزمینی و به نام آموزشگاه خیاطی سوزن طلایی کارهای فرهنگی خود دایرات دنبال کردن. ادامه این کاروایی را از شما و میمونای برنامه میشنویم و تشکر از توجه همه.
تشکر ملیه جان از این که شما معلومات مختصر را گفتین و همچنان گفتین که در فرصت‌های آینده مفصل تر روی انجمن‌های ادبی افغانستان صحبت می‌کنیم. تا چند لحظه دیگه با شما خواهد بودیم.
بله انشاءالله وعده می‌دهیم بشنوینده.
برنامه‌های رادیوی آزادی را با نظریات و پیشنهادات خود بهتر بسازید.
برای ما نامه بفرستید، فکس کنید.
در کابل به آدرس رادیوی آزادی، پست بکس شماره 1471، کابل، افغانستان.
در پراگ RFERL PO Box 441، پراگ، جمهوری چک.
در پشاور، رادیوی آزادی، پست بکس شماره 784، پشاور، پاکستان.
منتظر نامه های شما.
خب گفتیم که موضوع بحث و گفتگوی امروز ما انجمن ادبی هرات است، البته انجمن دیروز هرات نه بلکه انجمن امروز هرات. البته انجمن ادبی هرات در دهه گذشته مخصوصا تحت سلطه طالبان با خطرات زیادی که روبرو بودند هستی خود همچنان ادامه دادند. در سال 2002 خبرنگار سندی تایمز لندن به نام کریستینا لامپ در کتاب به نام آموزشگاه سوزندوزی طلایی که در انگلیسی The Sewing Circle of Herat نام داره، کتاب را در مورد افغانستان نوشت که یک فصلش در مورد همی انجمن مخفی ادبی هرات است. کریستینا لامپ نویسنده The Sewing Circle of Herat می نویسه که درست یک روز بعد از سقوط طالبان به هرات رفتم. میگوید قصه جالب درباره آموزشگاه خیاطی سوزندوزی طلایی کشف کرده است. جایی که زنان شاعر و نویسنده هرات به شکل مخفیانه با قبول خطرات جانی به هستی ادبیشان ادامه می دادند. دو سال بعد کریستینا لامپ خبرنگار سندی تایمز لندن در کابل با خبرنگار رادیوی آزادی رانسنویتس می بیند و درباره انجمن مخفی ادبی هرات صحبت می کند و از آموزشگاه خیاطی سوزندوزی طلایی یاد می کند. می گوید در نوامبر 2001 به هرات وارد شده است، درست یک روز بعد از آن که طالبان مناطق غربی افغانستان را ترک می گفتند. هرات هنوز هم در حالت حساسی قرار داشت. بسیاری گمان می‌کردند طالبان دوباره برخواهند گشت. کریستینا لامپ می‌نویسد در هرات مرکز به نام انجمن ادبی وجود داشت. من در اول لحظه آن را دیدم. بعداً رفتم به داخل آن تا ببینم این انجمن ادبی چی چیز است. با کسانی که در آنجا بودند صحبت کردم. آنها برایم گفتند که انجمن ادبی هرات در طول سال‌های دراز همواره بوده است. اما در زمان طالبان با مشکلات فراوانی که با آن روبرو بود هم هستی خود را نگاه کردند. کریستینا میگوید صرف از آنها پرسیدم زنان چطور؟ آیا زنان در این مبارزه ادبی شرکت داشتند یا خیر؟ می نویسد با کمال تعجب دریافتم که زنان جوان زیاده در انجمن تحت سلطه طالبان به طور مخفی به نوشته‌های ادبیشان ادامه دادند. خوب آنها مرا بردند که بعضی از این زنان شاعر و نویسنده را ملاقات کنم. و آنها قصه ایجاب انگیزی را برای من گفتند. رانسناویت خبرنگار رادیوی آزادی می نویسد که همین قصه ایجاب انگیز زنان انجمن ادبی هرات که در زمان طالبان زیر لوحه آموزشگاه خیاطی سوزند طلایی مخفیانه کار ادبی می کردند باعث شد که کتاب The Sewing Circle of Herat با وجود بیاید. بیشتر این قصه را حالا از زبان چند تن از اعضای فعال انجمن ادبی هرات که در آن وقت در تحت سلطه طالبان کارهای ادبی را با پیش می بردند می شنوید. آقای بگزاد؟
ولی فریده جان با صدای شما را می شنوید.
بسیار خوب، چطور است که شروع کنیم؟ ما از آقای رحیاب بشنویم که در شرایط مخفی چطور تصمیم گرفتن که باید انجمن ادبی دو سرسام واقعاتی که خشونت بار هم بود انجمن ادبی را زنده نگاه کنن و با چه قیمت این زنده نگاه کردن؟ آقای رحیاب؟
بله، باز هم مجددا خدمت شما سلام عرض میکنم. ما در اون زمان شرایط بسیار سخت و ناگواری داشتیم. فرهنگ ستیزی چیزی بود که بیداد میکرد، ولی به هر سو و به هر قیمتی که شد دوستان جمع شدن، گفتن از هیچ راه دیگری نمیشه با این فرهنگ ستیزی ها مبارزه کرد، فقط باید از راه شعر، داستان، طنز و اینها کار کرد. این خاطر دل هم جمع شدیم و کوشش کردیم که کارهای ادبی را راه اندازی بکنیم. ما در انجمن ادبی بعد از چند وقت موفق شدیم یک نشریه را به نام اورنگ هشتم اساس گذاری بکنیم که دوستای فرهنگی زیادی اونجا همکار بودن. در اون زمان جناب آقای سعید حقیقی که در همینجا هستن و صحبتهای خواهد داشتن و آقای رفعت رئیس های انجمن بودن، آقای سخا، آقای مقداود منیر، آقای رستمی و آقای نیکسیر، اینها همیشه با ما همکاری داشتن و ما کوشش کردیم که به صورت داوطلبانه بدون هر گونه کاری، فقط به خاطر عشق به فرهنگ و عشق به جامعه و عشق به مردم کارهای رو اندازی بکنیم و کارهای رو اندازی کردیم. رنگ هشتم همیشه داستانها، طنزها و اشعار را چاپ میکرد که خوب به صورت سمبولیک و نمادین درد مردم را بیان میکرد. یک خاطره ای رو خدمت شما عرض بکنم که یک وقت رئیس اطلاعات کلتور گفت که من فکر میکنم که شما از جای معاش میگیرید و شما کسی چیز میده، ورنه چند نفر اینجا شیشه هستین دور هم کله به کله بدون همه چیز، بدون این که کسی برای شما یک روپیه بپردازه، شما کار نشانتی را انجام میده. ما برایش گفتیم که فقط عشق و فرهنگ ما عجیبی و نوکر هیچ کسی نیستیم، فقط عشق داریم به زبان خود، عشق داریم به ادبیات خود و عشق داریم به فرهنگ خود. حتی اون برایش توجیه پذیر نبود. یک خاطره دیگه هم بیاد دارم که یک وقتی من نمیفهم، یک از رسای اطلاعات کلتور در زمان طالبان فکر میکرد که همین اورنگ هشتم که گذاشته معنای هشتم چیست. بارها با ما میگفت که همین کلمه هشتم اگر پس بکنید ما با شما هیچ مخالفت ندارم. یعنی ما در پهلوی از این که در اون زمان کسی به ما چیز نمیداد و کمک نمیکرد، ما همیشه توهین میشدیم، تحقیر میشدیم، گفای توبانا میشنیدیم، باز هم به کار خود ادامه میدادیم و الحمدلله تونستیم که تا جای کار پیش ببریم، هم در زمینه تربیه جوانا، هم دخترها، بچه‌ها، همه با عشق و فراوان کار کردن و انجمن ادامه یافت. امروز که خوب الحمدلله همه چیز میخواد سر و سامان بیافت.
تشکر آقای رحیاب، شما لطف کردین گفتین. البته در این کتاب Sewing Circle of Herat هم این مطالب نوشته شده. شما یاد کردین از اورنگ هشتم و دو سال قبل اورنگ هشتم نشریش بر دست ما آمد و در کابل ما او رو دیدم. دو بخش داشت، یکیش هم اورنگ جوانان بود که حتما حال باز هم نشر میشه. اما قبل از اینکه شما حرف بزنین در موردش و سوال سوال بکنیم که فعلا انجمن چه کارهایی را انجام میده. میخواستم از آقای بگزاد بپرسم که در مورد خود انجمن و ساختمان انجمن یک کمی از نظر خبری بر ما اطلاعات را بده. بعدا دوباره میریم سر اورنگ هشتم و اینکه چرا اورنگ هشتم انتخاب کردین و ای با هفت اورنگ جامی چی مناسبت داره. اگه لطف کنین بر ما بگوین خوشحال میشیم. آقای بگزاد.
بله فریدا جان، در حال حاضر انجمن ادبی هرات که تقریبا بیش از هفته هست که فعالیتشون جریان داره، وضع بهتری داره. یعنی این انجمن در دوران کار و فعالیتش دارای فراز و نشیب های زیادی بوده و فعلا با حمایت و کمک مالی اسماعیل خان والی هرات توانسته صاحب یک تعمیر نسبتاً لوکس شوه که در اونجا سه تا دفتر داره و یک کتابخانه بسیار مجهزی داره. این انجمن با وسایل بسیار مجهز و پیشرفته فعلا داره کارهایش را تعقیب میکنه. به هر صورت فعلا انجمن از یک رونق خاصی برخوردار است. جلسات هفتوار داره، جلسه نقد شعر و داستان و شعرخوانی و فعالیت های بسیار خوبی انجمن داره. در مجموع کار انجمن همچنان جریان داره. من پیشنهاد می فرده جان که بهتر است که از زبان اعضای انجمن بشنویم.
بسیار خوب. من فعالیت ها را می خواهیم از زبان از اونا بشنوم. فقط صرف می خواستم در مورد مسائل فیزیکیش که چی تحولات از نظر ساختمان و اداره و دفتر آمده از شما بپرسم. به هر حال خوب آقای سعید حقیقی را میخواستم که یعنی سوال اگه جواب بتن در مورد ای که هفت اورنگ یا اورنگ هشتم چرا شد و چی ارتباط با هفت اورنگ جامی داره و به چی مناسبت اورنگ هشتم میگین، منظور شما از اورنگ هشتم چیست و همچنان ای که آیا اورنگ جوانان هم به نشر میرسه، آره به شکل مجله شده یا ای که باز هم به مو شکل سابق نشراتش دوام داره.
ولی فرید جان، ما پیش از همه درود میفرستم به شما و شنونده های رادیوی آزادی. خدمت شما عرض بکنم که یکی از اهداف مهمی که انجمن ادبی در سال 1378 کار خود دوباره آغاز کرد، یعنی ایای دوباره شد، یکی از اهداف از او ای بود که نوع گفتمان ادبی در هرات شکل بده و در تعلوی از او قشر جوانی از نویسنده ها، شاعرها و داستان نویسار پرورش بده. به همین لحاظ ما در قدم اول به یک نشریه ضرورت داشتیم. با بسیار مشکل ما توانستیم اورنگ هشتم ایجاد بکنیم بدون از اینکه ما بنیاد اقتصادی و هزینه خاصی برای از او داشته باشیم. فقط اعضای هیئت رهبری انجمن از پیسی که خود داشتن مقدار اختیار انجمن قرار دادن و ما اورنگ هشتم را ایجاد کردیم. البته نوع دید ما ای بود که با گذشته فرهنگی و سنت ادبی نوعی پیوند داشته باشیم و شما میدانید که شهر هرات شهر جامی هست. در اینجا مولانا عبدالرحمن جامی زیسته و خالق اثر هفت اورنگ. ما خواستیم با نوعی هم تداوم سنت ادبی در این خطه حفظ بکنیم و همچنین یک حرکت تازه را شروع بکنیم که هر دوی مسئله در نام اورنگ هشتم وجود داره. بعدا ما اورنگ جوانان را ایجاد کردیم، دیدیم که یک قشر جوانی از شاعرها و نویسنده ها در حال بالیدن هستند و اینا به دور انجمن آمدن و تقاضاهایی دارن، خواستهایی دارن. نوع گفتمان ادبی در حال شکل گیری بود و اورنگ جوانان ما در لابلای نشرات انجمن، یعنی در صفحاتی از اورنگ هشتم به او اختصاص می دادیم. بعدا هم ما رفتیم به طرف یک کار دیگه که ضرورت از در افغانستان احساس می شد و دیر زمانی بود که بر رکود مواجه شده بود و او مسئله پرداختن به ادبیات کودک بود. ما برای از اینکه ما ادبیات کودک در این خطه به شکل دوباره ایا بکنیم یک نشریه را آغاز کردیم، کار از زوره به نام کودک که در حال حاضر هم چاپ میشه. البته در اون سالها ما فقط به صورت یک جریده چاپ میشد در هر 15 روز، حالی این به صورت یک مجله چاپ میشه رنگه و اورنگ اشتوم هم تغییراتی کرده، یعنی از صورت یک نشری کاغذی یعنی که به صورت جریده چاپ میشد حالی به صورت یک مجله چاپ میشه، تغییراتی بوده که در این سالها و در دو سال گذشته در نشرات